بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر روح وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هدیه به ارواح طیبه علما، شهدا، امام راحل، والدین خودتون صلوات بلند ختم کنید. گفتیم ارکان نماز 5 تاست که به منزله پایه نماز است، لذا گفتن ارکان یعنی رکن نماز، یعنی ستون نماز. اول قیام است برای کسی که میتواند ایستاده نماز بخواند، نباید نشسته بخواند. دوم نیت است که جان مطلب و اصل مطلبه، که باید مؤمن نیتش رو خالص کند برای خدا. سوم تکبیرت الاحرام است که بیان کردیم در تمام نماز یک تکبیر واجبه، بقیه مستحبه. اون تکبیر واجب همون تکبیرت الاحرامه که شروع نماز با اون تکبیر آغاز میشه و باید صحیح و کامل کلمه الله و کلمه اکبر پشت سر یکدیگر و صحیح ادا بشه. چهارم رکوع است. رکوع آن است که از حال قیام انسان خم میشه و دستها را روی زانو میگذاره، مخصوصا مردها. خوب زانو رو به طرف عقب فشار بده تا اونجایی که ممکن هست که سر بیاد پایین، چون اگر زانو رو به طرف جلو قرار بده میزان نیست رکوعش. رکوع البته برای خانما عیب نداره، ولی برای آقایان تا اونجایی که این زانو عقب میره باید زانو رو به طرف عقب فشار بده، این انگشت‌ها باز باشه، کف دست روی زانو باشه، در حال آرامش ذکر واجب رکوع رو بگه. ذکر واجب رکوع یا 3 بار سبحان الله، میگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله، این مقدار واجب، یا سبحان ربی العظیم و بحمده. کامل که شد بعد سر رو از رکوع برداره و بایسته و بعد بره به سجده. پس ذکر رکوع در حال آرامش بدن در وقتی که دستها روی زانو هست و انسان به قصد رکوع خم شده، ذکر رکوع رو بگه. این معنای رکوعه که قبلا هم گفتیم اگر از حال سجده بلند بشه به حد رکوع کفایت نمی کنه. مثلا اگر اشتباه بکنه رکوع یادش بره، بره به سجده اما هنوز پیشانی به مهر نرسیده، یادش بیاد رکوع نکرده، اشکال نداره، نمازش باطل نیست، ولی باید بایستد، راست قامت بایسته و بعد به رکوع بره. نمیتونه از اون حالتی که حالا به سجده نرسیده همینطور دولا برگرده به حد رکوع، اون صحیح نیست. رکوع اصلا معنای رکوع آن است که از حال قیام به رکوع بره، نه از حال نشسته به رکوع بره. اشکالی نداره، نماز هم عیبی نداره، منتها باید بایستد و به قصد رکوع هم بشه. خداوند انشاءالله عبادات ما را مقبول درگاهش قرار بدهد. صلوات بلند ختم کنید. لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. مفسرین گفتن که ما سه محکمه داریم، یک محکمه دنیا، یک محکمه آخرت، یک محکمه وجدان. محکمه دنیا میشه آدم کلا سر قاضی بگذاره، یا شهود دروغ ببره پیشش، یا پول بده تطمیعش بکنه، یا او رو بترسانه و به هر حال میتوانه حق بازی بکنه و بالاخره قاضی رو به اشتباه بیندازه به هر کیفیت. اما قاضی آخرت کلا سرش نمیشه. قاضی آخرت خداست، خدا مالک یوم الدین است، هم شاهد است، هم حاضر است، هم عالم است. علاوه بر این که در روز قیامت تمام اون چه انجام داده، بی سواد، با سواد، با حافظه، بدون حافظه، یادشون میاد، مثل این که الان این کارا رو انجام دادن و نمیتونه منکر بشه. اگرم منکر بشود، عرض کردیم خداوند متعال شاهد است، پیغمبر شاهد است، امام شاهد است، اینها همه شهودن. شاهدهای دیگه هم داریم. یکی از شهود زمینه، زمین فردای قیامت شهادت میده. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها. آیه بعدش همین مطلبه، یوم اذن تحدث اخبارها. اون روز که زلزله زمین واقع بشه، مرده ها از تو قبرستان ها بیان بیرون، زمین میلرزه، انسان میگه چه شده زمین رو که اینقدر میلرزه؟ وقت زمین حرف میزنه. یوم اذن تحدث و اخبارها، صریح قرآن میگه زمین حدیث میکنه، حرف میزنه، سخن میگه. اون چه انسان بر پشت این زمین انجام داده است، از خوب و بد و ریز و درش، همه رو بیان میکنه. از امام سجاد سلام الله علیه نقل شده که شب که میشد برای نماز شبشون، بعضی وقتا میامدن یه باقی داشتن که نخله هایی داشت، کنار هر نخله ای دو رکعت نماز میکردن، اینجا دو رکعت، اونجا دو رکعت، اونجا دو رکعت. گفتن آقا چرا یک جا نمیستید، نماز نمیخونید؟ فرمود این مکانها فردای قیامت میان و شهادت میدن که در این مکان شما نماز خوندید. مکانها هر جایی که شما عبادت کردید، اون مکان فردای قیامت حاضر میشه و شهادت میده. علم روز هم که ثابت کرده این مطلب رو، الان می توانن از مجالس به هم خورده عکس برداری کنن، یعنی در خارج یه دستگاهی آمده که می تواند از اون مکان خالی فیلم برداری کنه. مثلا فرض بفرمایید این مجلس تمام شده، همه رفتن، از این مکان خالی میاد فیلم برداری میکنه، نشون میده که یک ساعت قبل، دو ساعت قبل، 10 ساعت قبل چه افرادی در اینجا بودن، عددشون، شکلهاشون، جنسیتشون نشون میده. مثلا یک ماشینی دیشب کنار خیابون پارک بوده و امروز صبح رفته، حالا مشکوکه، میرن از محل پارک ماشین فیلم برداری میکنن، نشون میده ماشین رو، سرنشینانشه، شمارشه، همه رو نشون میده. و بدتر از اون مشکوکن در یک تخت خوابی که دیشب بر اون که خوابیده است. از اون تخت خواب خالی میرن عکس میگیرن، نشون میده که دیشب یک نفر بوده، دو نفر بوده، چه میکردن. همه وقتی علم بشر به اینجا برسد که بتواند از اون مکان خالی فیلم برداری کنه، خدا نمیتونه در این در و دیوار و زمین و اینها امکاناتی قرار بده که از ما فیلم برداری کنن. که هستم اینطور، الان این دیوارها ساکته، ولی شما بیایید از ایستگاه‌های دنیا تلویز رادیو یا تلویزیون رو وصل بکنید، ببینید چه سر و صدایی به وجود میاد. تو همین دیوار ساکت و آرام میبینید که خیلی حرف میزنه و خیلی چیزا بلده، این امواج میرسانه. پس یکی از شهودی که فردای قیامت شهادت میده مکانهاست. زمانها هم همینطور، زمانم شاهده. قال علی علیه السلام: ما من یوم یمر علی ابن آدم الا وهو یقول یا ابن آدم انا یوم جدید و علیک شهید، فقل فی خیرا و اعمل فی خیرا اشهد بذلک یوم القیامه. که برادران افغانی تو مجلس هستن، ما یه استاد داشتیم در نجف خیلی معروف، آقای مدرس افغانی رضوان الله تعالی علیه، پدر خانم همین آیت الله فیاض که الان مرجع تقلیدن، ایشون استاد ما بودن، قوانین الاصول به ما درس میدادن که اون وقتا تو حوزه معروف بود. اولین باری که این حدیث را ما شنیدیم از بیان مبارک اون استاد بود. البته بعد در سفینه البحار پیدا کردم حدیث را. حدیث از امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید: هیچ روزی بر انسان نمی گذرد مگر اینکه اون روز خطاب می کند به انسان، یا ابن آدم انا یوم جدید، ای انسان من یه روز تازه هستم، و علیک شهید، خدا من رو شاهد بر تو قرار داده، فقل فی خیرن، در من حرف خوب بزن، و عمل فی خیرن، در من کار خوب انجام بده، اشهد بذلک یوم القیامه، تا من فردای قیامت به خوبی تو، به درستی اعمالت، به صداقت گفتارت شهادت بدم. خب برای روح بزرگ و اون عالم بزرگوار و همه اساتیدمون صلوات بلند ختم کنید. یکی دیگه از شهود اعضا و جواره دست و پای ما، همینا که خودشون اعمال رو انجام دادن، چشم که دیده، زبان که گفته، پا که رفته، همینا فردای قیامت خدا یه اشاره میکنه بهشون و شروع میکنن هر کاری را که انجام دادن خودشون بیان میکنن. حتی در قرآن داره که آدم گناهکار اعتراض میکنه به پوست بدنش، به اعضا و جوارحش، میگه مگر تو نباید بسوزی؟ چرا آخر بر علیه خودت شهادت میدی؟ در جواب میگه خدا مرا به سخن آورد، همون خدایی که میتوانه حجر را برای پیغمبر و شجر را برای حضرت موسی به نطق بیاره، مرا هم به سخن آورد. و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، آیه قرآن، و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء، میگن خدا به نطق آورد ما را، اون خدایی که همه چیز را میتواند به سخن بیاورد. روز محشر هر نهان پیدا شود، همز خود هر مجرمی رسوا شود، دست گوید من چنین دزدیده ام، لب بگوید من چنین بوسیده ام، پای گوید من برفتم تا منا، فرج گوید من بکردستم زنا، چشم گوید کرده ام غمز حرام، گوش گوید چیده ام سوء الکلام. چون دروغ آید ز سر تا پای تو، پس گواهی می دهد اعضای تو. الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. سوره مبارکه یاسینه. فردای قیامت زبان رو میبندن و بقیه اعضا رو میگن حرف بزنید. هر کسی هر کاری که انجام داده، هر عضوی که هر فعلی رو مرتکب شده، از خوب و بد اونجا بیان میکنه. خب این یک دادگاهی است که دیگه اونجا نمیشه خدا را انسان فریب بده، یا اینکه کلا سرش بگذاره، یا اینکه شهود به ناحق ببره. یک محکمه دیگه هم غیر از محکمه دنیا و آخرت هست و اون محکمه وجدانه که قرآن میگه نفس لوامه، نفس ملامتگر. انسانهایی که هنوز وجدانشون خراب نشده، هرگاه مرتکب یک گناهی میشن، خودشون رو محاکمه میکنن. اونم کلا سرش نمیره. اگر به مشتری اجحاف کرده، اگر به مظلومی ظلم کرده، اگر خطایی کرده، وقتی که به خلوت میره، خودش به خودش میگه ای وای چرا این کار رو کردم، و ملامت میکنه. نفس لوامه است، ملامتگره. اون کسی که ژاپن رو در جنگ جهانی دوم بمبارون کرد و حدود 70 یا 80 هزار جمعیت نابود شدن، خب آمریکا خیلی تشویقش کرد اون افسر رو، حلقه گل به گردنش انداختن، اسمش در روزنامه ها و در رسانه ها بیان کردن و بهش جایزه دادن. اما فرداش نوشتن، خودش وقتی در روزنامه خوند که بر اثر بمباران شهر هیروشیما در ژاپن 70 یا 80 هزار زن و مرد و کودک و بزرگ و کوچک همه از بین رفتن، تکون خورد، به لرزه آمد. ای وای من قاتل این همه جمعیتم. سرش زد به دیوار. خیلی عجیب نوشتن که آمد تو خیابان داد زد، آی مردم من رو بکشید، من قاتلم، من جانیم. با اون همه تشویقا نتوانست کاری بکنن، بلکه خودش یک قاتل، یک جانی معرفیه. گفتن دیوانه شده، گرفتن بردن بیمارستان، اونجا بهش محبت میکردن، مداوا میکردن. پرستار میامد با سینی غذا، سینی رو میگرفت محکم به زمین میزد، میگفت به من غذا ندید، من جانور درنده ای هستم که چندین هزار جمعیت رو کشتم. این وجدانه، وجدان اخلاقی نمیشه کلا سرش گذاشت. انسانی که هنوز، البته بعضیا میگیم بی وجدانه، حرف قشنگیه، میگیم فلانی بی وجدان، یعنی دیگه اصلا اونقدر گناه کرده که دیگه این حرفا سرش نمیشه. اگر وجدانی داشته باشد، مثل روز قیامت نفس لوامه محاکمه میکنه خودشه و محکوم میکنه. حالا فردا شب انشالله که شب میلاد خجسته و فرخنده کریم اهل البیت امام حسن مجتبی است، اگه یادم باشه یه نمونه از این قضیه رو راجع به قضاوت امام حسن مجتبی علیه السلام خدمتون عرض میکنم. حدیثی نقل شده که اون هم باز نمیتونم همشو کامل بیان کنم، اما یه مختصری براتون توضیح میدم. از آقا و مولامون امام به حق ناطق جعفر ابن محمد صادق صلوات الله و سلامه علیه، فرمود من انکر ثلاثه فلیس من شیعتنا. کسی که سه چیز رو انکار بکنه شیعه ما نیست. من انکر ثلاثه فلیس من شیعتنا: المعراج، و سؤال القبر و الشفاعه. یکی مسئله معراج که حالا بحث معراج باشه فعلا چون طولانیست، فقط یه جملهشو عرض میکنم که معراج یک بار نبوده. خود پیغمبر اکرم میفرماید 120 بار مرا به معراج بردن. البته 17 ماه مبارک رمضان اولش بوده، 17 ماه رمضان اولین شروعی بوده، ولی حضرت میفرماید 120 بار مرا به معراج بردن و در هر 120 بار، خوب دقت کنید و کیف بکنید شیعیان امیرالمؤمنین، و در هر 120 بار اونقدر که درباره پسر عمم علی ابن ابی طالب سفارش کردن، درباره هیچ موضوعی اینقدر سفارش نکرد. یعنی از نماز، از روزه، از خمس، زکات، حج، جهاد، از همه مهمتر مسئله ولایت و امامت و خلافت. خب این مسئله معراج که حالا عرض کردم که مشاهدات حضرت در بهار علامه مجلسی نقل کرده که خیلی مهمه، هم احادیث معراج هم سفر معراج، که فرصت کردید مطالعه بکنید، بسیار جالبه. دوم مسئله شفاعت است. شفاعت را بعضی منکر هستند. ما میگیم شفاعت برای کسی که لیاقت شفاعت داشته باشه. اینجور هم نیست که ما فقط بگیم برای امام حسین گریه بکنیم و امام حسین هم شفاعت میکنه. البته حضرت زهرا شفیعه روز جزاست. پیغمبر میفرماید ذخیره کردم شفاعتم را برای کبائر در قیامت. ائمه شفاعت میکنن، اما ما باید خودمون رو قابل شفاعت بدانیم. یعنی کاری بکنیم. مثال میزنن به آهن. ببینید آهن رو مغناطیس جذب میکنه، آهن ربا جذب میکنه، اما کی؟ وقتی که اونقدر گل و لای روی اون نباشه که دیگه جذب نشه. گاهی بعضی از آهنا اونقدر گل و لای روش رفته، تقصیر آهن ربا نیست، تقصیر این آهنه، دیگه اونقدر پیچیده شده به آلودگی دیگه جذب نمیشه. اون مقدار ما شایستگی داشته باشیم، سنخیت پیدا بکنیم که اگر خطایی، اشتباهی، لغزشی، ناگهانی، نسیانن، غفلتن از دستمون خارج شد، ائمه شفاعت میکنن. بله اونا شفیعن و قبول داریم و باید هم باشن. در خود متن قرآن آمده فراوان. یکی هم مسئله سؤال قبر است. خب خیلی ها خیال میکنن، میگن که ما رفتیم تو دهان مرده آرد کردیم، دفنش کردیم، زبطم گذاشتیم، فردا رفتیم قبر رو باز کردیم، نه او آردا از دهانش ریخته، نه صدای زبط شده، پس این ملک ها کجا هن؟ این نکیر و منکر کجا هن که هیچ سر و صدایی نشده؟ اشتباه هم اینجاست که ما همون جوری که لباسامون فرق میکنه، لباس زمستانی داریم، تابستانی داریم، جسم ما هم فرق میکنه. ما یک جسم دنیوی داریم و یک جسم برزخی داریم. جسم برزخی غیر از جسم دنیایی است، به اون جسد کار ندارم. در روایات قالب مثالی آمده، یعنی مثل آینه، شما وقتی خودتون رو در آینه ببینید عین شماست، اما غیر شماست. اون چه در خواب میبینید عینه، در خواب شما مکه میروید، کربلا میروید، لذت میبرید، سرما میخورید، فرار میکنید، دعوا میکنید، آشتی میکنید، خوب مد توی خواب همه چیز میبینید، دعوا، جدال، لذت، غم. اما وقتی بیدار میشید میبینید که نه، جسد همینجا خواب بوده، ولی هم سرما رو احساس کردید، هم گرما رو احساس کردید، هم گرسنگی را، هم تشنگی را، هم فرار و ترس را، هم لذت و شادمانی رو، همه چیز رو شما درک کردید، اما یه جسم هیچ تأثیری نکرده. عالم قبر هم اینجوره، سؤال از قبر از اون قالب مثالی است، نه از این جسم جسمانی مادی دنیوی ماست، از او سؤال میشه و او هست، همراه ما هست و زید و عمرم نداره، از همه سؤال میکنم، از همه سؤال، همه نامه عمل دارم. این حدیث رو بشنوید و به عرضم خاتمه میدم. مرحوم صدوق نقل میکنه حدیث رو که آقا امیر المؤمنین آمد نزد پیغمبر اکرم در حالی که دستمال به صورت گرفته بود و گریه میکرد. علی جان چرا گریه میکنی؟ عرض کرد مادرم فاطمه بنت اسد از دنیا رفت. پیغمبر اکرم فرمود او تنها مادر تو نیست، مادر منم هست. برای اینکه حدود 17 سال پیغمبر اکرم در خانه ابو طالب بوده. خوب دقت کنید فهرستی عرض بکنم. پیغمبر هنوز به دنیا نیامده بود که پدرش از دنیا رفت. 5 ساله بود که مادرش از دنیا رفت. بعد دیگه منتقل شد به خانه جدش عبدالمطلب. 8 ساله بود که عبدالمطلب از دنیا رفت. دیگه هیچ کسی رو نداره، نه پدر نه مادر. علم یجد یتیما فآوا. منتقل شد به خانه عمویش ابو طالب. از سن 8 سالگی تا سن 25 سالگی که با خدیجه کبرا ازدواج کرد تو خانه ابو طالب بود. همین زن و مرد، همین پدر و مادر، همین ابو طالب و همین فاطمه بنت اسد پدری مادری کفالت میکردن. انشالله قسمت بشه برید بقی اونجا در زیارت فاطمه بنت اسد میخوانید السلام علیک یا کافلت محمد. سلام بر تو ای مادری که سرپرستی کردی پیغمبر ما رو، قضاشو او طبق میکرد، بسترشو او پهن میکرد، لباسشو او میشست، خانهشو او جارو میکرد. خیلی محبت ها که دیگه حالا فرصت نیست براتون بگم. پیغمبر فرمود او تنها مادر تو نبود، مادر منم بود. یعنی 17 سال بر من مادری کرد. بعد به زنها دستور داد برید برای غسل دادن و وقتی از غسل فارغ شدید به من خبر بدید. خوب آمدن گفتن غسل دادیم. پیغمبر پیراهن خودش از تن بیرون کرد و برای کفن فاطمه بنت اسد فرستاد. وقتی جنازه رو برداشتن، اینا درست مطابقه با روایتی که میگم و از خودم نیست، مثل برعی که دور گوسفند بچرخد پیغمبر دور جنازه میچرخید، گاهی جلو گاهی عقب گاهی یمین گاهی یسار، که مستحبم هست انسان جنازه رو تربیع کنه، یعنی هر 4 گوشه رو بگیره. تا اینکه آوردن کنار قبر، همین قبرستان بقیع. قبر که آماده شد، اول خود پیغمبر داخل قبر شدن و میان لحد خوابیدن و کلی مناجات کردند و دعا کردند. بعد از قبر بیرون آمدند، فرمود حالا بدن رو دفن بکنید. بدن رو گذاشتن قبر که بسته شد، پیغمبر کنار قبر نشست. مثل کسی که به سخن کسی گوش کند استماع میکرد. یک مرتبه دیدن رنگ پیغمبر پرید، فرمود ابنک ابنک ابنک، پسرت پسرت پسرت. بعد از جا بلند شدن به طرف مدینه. اصحاب گفتن یا رسول الله شما خیلی مهربانی، به مرده ما به زنده ما محبت دارید، امروز 3 تا کار انجام دادید که ما علتش نمیدونیم، برای ما بیان بکنید. یکی این که پیراهن خودتون رو کفن قرار دادید برای فاطمه بنت اسد. دوم این که در لحد فاطمه خوابیدید و براش دعا کردید، برای مرده های دیگه این کار رو نمی کردید. سوم این که 3 مرتبه کنار قبرش گفتید پسرت پسرت. آیا علتی داشت؟ فرمود بله. خوب دقت کنید، مخصوصا خانم های محترمه گوش کنن، برادرها هم طوری گوش کنن که بعد برای خانواده هاشون نقل بکنن. پیغمبر اکرم فرمود 1 روز در منبر در این باره سخن می گفتم که فردای قیامت بعضی عریان محشور می شوند. عریان لخت تا این جمله را شنیدن صدای گریه از پشت پرده بلند شد. یه ناله ای صدا می زد، وا عریانا، وا عریانا، وای بر اون زنی که فردای قیامت عریان محشور بشه. گفتم این زن کیه گریه میکنه؟ گفتن فاطمه بنت اسد، مادر امیرالمؤمنین. گفتم مادر گریه نکن، تو مادر من، تو خیلی برای من زحمت کشیدی. من قول میدم پیراهنم را کفن تو قرار بدم تا فردای قیامت با پیراهن من محشور بشی، پیراهن من ساتر تو باشد. قول داده بودم، پیراهنم کفنش کردم. اما یک روز در منبر در این باره سخن میگفتم که بعضی اونقدر گناه میکنن که زمین با اونها خصومت و دشمنی داره. وقتی اونا رو میگذارن میان قبر، قبر اونا رو شکنجه میده، قبر اونا رو فشار میده. اینا روی زمین اونقدر دروغ گفتن، اونقدر جنایت کردن، اونقدر ظلم کردن، اونقدر آدم کشتن که دیگه زمین با اونا خصومت و دشمنی داره. تا این جمله رو گفتم صدای ناله زنی بلند شد، وا زفتت قبرا، وا زفتت قبرا، وای بر اون میتی که زمین با او دشمنی داشته باشیم. پناه بر خدا. عزیزان، کیه فاطمه بنت اسد؟ کسیه که دیوار کعبه بنا شکافته شده. کیه فاطمه بنت اسد؟ کسی که علی در دامنش تربیت شده، جعفر طیار تربیت شده، شخصیتی که شایستگی اون رو دارد که ام الائمه قرار بگیره. حالا میگه وازقتت قبرا، وازقتت قبرا. پیغمبر فرمود کیه گریه میکنه؟ گفتن فاطمه بنت اسده. چرا ما نگران نیستیم؟ چرا ما از قبر نمیترسیم؟ چرا از قیامت نمیترسیم؟ مگر همین دعای ابو حمزه سومالی نیست که آقا زین العابدین پسر امام حسین در شهرهای ماه رمضان چی میگه؟ ابکی، ابکی لظلمت قبری، ابکی لضیق لحدی، ابکی لسؤال منکر و نکیر نیای. خدای من میگریم، ناله میزنم برای تاریکی قبرم، برای تنگی قبرم، برای سؤال نکیر و منکر. پسر امام حسین زین العابدینه، هی میگه ابکی ابکی ابکی، گریه میکنم. پیغمبر میگه بهش گفتم مادر گریه نکن، تو مادر منی، تو خیلی زحمت کشیدی. من قول میدم بیام میان قبر تو بخوابم و برای تو دعا کنم و از خدا بخواهم که اون زمین قبر تو را عذاب نکند. لذا به قولم وفا کردم. اول میان قبرش خوابیدم، براش دعا کردم که اون زمین او رو شکنجه نکنه. اما این که سه بار گفتم پسرت پسرت، وقتی فاطمه بنت اسد رو گذاشتن میان قبر، اون دو ملک آمدن، نکیر و منکر آمدن. عجبا این که گفتم رو درواسی نداره، زید و عمرو نداره، همه سوال دارن. پیغمبرا فردای قیامت نگرانن که معصومن تا برسه به دیگران. سوال کردن خدایت، گفت الله جل جلاله. گفتن پیغمبرت جواب داد، کتابت قرآن، قبلت کعبه، دینت اسلام، همه رو گفت یکی پس از دیگری. به امام رسید. امامت کیه؟ هنوز قدیر نشده، هنوز امیرالمومنین معرفی نشده. فاطمه در جواب موند. پیغمبر میگه من بهش تلقین دادم، بهش گفتم. میدونید که سه بار تلقین مستحبه، یکی قبل از مرگ، در آستانه مرگ که متاسفانه حالا دیگه تو سی سی ها میمیرند و تو بیمارستان ها، نیستن تو خانه که زن و بچه برادر خواهر دور بسرش باشن، بگن بگو لا اله الا الله، تلقین بدن، ائمه رو بگن، دعای ودیعه بهش بگن، اینا نیست، استغفار بهش تعلیم بدن. متاسفانه اینطور نیست. حالا دیگه میبرن تو بیمارستان و تو سی‌سی‌یو و فردا زنگ میزنن بیایید باباتون مرده، مادرتون مرده ببرید. یکی وقتی که هنوز نمرده در آستانه مرگ، اونجا تلقین مستحبه. مثل بچه‌ای که میخواد تازه بره در جلسه امتحان شرکت کنه، شما وقتی بهش کمک کنید خیلی موثره. دوم در قبر، وقتی گذاشتن در قبر، اونجا هم یک بار تلقین بدن. سوم بعد از دفنه، وقتی قبر بسته شد و همه رفتن، اونجا یه نفر بشینه و باز تلقین رو بخونه، که همین کاری بود که پیغمبر انجام داد. فرمود من بهش یاد دادم، گفتم پسرت پسرت پسرت، تا این جمله را گفتم، گفت ای فرشتگان چه از من سوال میکنید امامت کیه؟ همین جوانی که دستمال به صورت گرفته کنار قبر من گریه میکنه، این امام من است. هاذ القائم علی شفیر قبری امامی. تا این جمله رو گفت، گفتن نامی کما تنامل ارث فی خدرها. به به، خوشا به حالت که تو مادر امیر المؤمنینی. پیغمبر فرمود دری از درهای بهش به سوی قبرش گشوده شد، در روز و رضوان الهی قرار گره. خوب بسه، این یک فاطمه بود که علی دستمال به صورت گرفته بود و کنار قبرش گریه میکرد. یه فاطمه هم، فاطمه یه جوان مرگش 18 سالش، زهرای مرزیه، اما خیلی فرق بود بین این دو فاطمه. اون فاطمه بچه‌هاش بزرگ شده بودن، گلیمشون از آب کشیده بودن، هر کدام دارای خانه و زندگی بودن. اما فاطمه زهرا 4 بچه خردسال. یه مادر وقتی مریض میشه، بچه ها میبینید که بچه های کوچک میان دور بستر مادر جمع میشن، هرچی میگه بچه ها برید بیرون، اما از کنار بستر دور نمیشن. آمدن عزیزان زهرا، صدا زدن مادر شما که مستجاب و دعوی، دعای شما مستجابه، چرا برای خودت دعا نمی کنید؟ فرمود عزیزان من بیایید دستهای آزرده مرو بگیرید، به سوی آسمان بلند کنید تا برای خودم دعا کنم. خوشحال شدن عزیزان زهرا، آمدنی دستهای کتک خورده مادر رو گرفتن، به سوی آسمان بلند کردن، خودشون همی دستهای کوچکشون به سوی آسمان برداشتن، منتظرن مادر دعا کنه، اونا آمین بگن. میدونید چه گفت زهرا؟ یه وقت صدا زد خدا خدا دیگه مرگ زهرا را برسایان، الهی عجل وفاتی سریع آیان، خدا دیگه بسه دیگه مرگ زهرا رو برسایان. چه حالی پیدا کردنی بچه های دستا جون آمد با این عشق ها جاری شد. یا بقیت الله، آجرک الله، دلا رو بفرستید قبرستان بقیع و کنار قبر اون مادر پهلو شکسته. در اون دل شب علی آبود بدن را، غسل داد کفن کرد، همین که خواست بندهای کفن رو ببنده، یه وقت دید حسنین خیره خیره دارن نگاه میکنن. خیلی سخته. بزرگشون امام حسن بود 9 ساله، امام حسین 8 ساله، زینب 5 ساله، ام کلثوم 3 ساله. صدا زد حسن اینم زینب اینم، بیایید با مادرتون وداع کنید. دوون دوونی بچه ها آمدن، خودشون رو روی بدن مادر انداختن. علی چون جسم زهرا را کفن کرد، شقایق را نهان دریا سمن کرد. دو نور دیدش از ره رسیدن، بزاری جانب مادر دویدن. میبینم گریه میکنید، روزه میخوانم، والا اینقدر روزه نمیخوانم. روزه حضرت زهرا ائمه هم گریه میکنن، امام زمان هم گریه میکنه. دو نور دیدش از ره رسیدن، بزاری جانب مادر دویدن. خود افکندن بر آن جسم رد جور، عیان شد معنی نوران الانور. خود علی رابیه ها میگه به خدا قسم یه وقت دیدم بندهای کفن باز زود، دستهای زهرا از میان کفن بیرون آمد. یک دست به گردن حسن و یک دست به گردن حسین. خودم از آیت الله مروارید شنیدم، ایشون فرمودن زنده شد زهرا، زنده شد. اون جوش و خروش مادرانه روح دوباره به بدن آمد، عزیزانش در بر گرفت. فانت و هنت و مدت یداها، یه ناله از سینه زهرا برخاسته. یه وقت هاتفی از آسمان صدا زد، یا علی یا علی، یتیمان زهرا یتیمان زهرا رو از روی سینه مادر بردار، که از گریه اونا فرشتگان آسمان به گریه آمدن. امیر المؤمنین با محبت با مهربانی آمد و حسنین رو از مادر جدا کرد. اما میخوایید چه بگیم؟ میخوام بگم یا علی، شما با محبت حسنین رو برداشتی، اما کربلا آمدن سکینه رو با ضرب دختری را که شنید است سر نعش پدر، تسلیت سیلی شمرون سر نعی تسکین. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. برای شفای مریضها، ادای قرضها، برآمدن حوائج گریه کردید، عشق ها ریختید، 5 مرتبه آیه شریفه امن یجیب را بخوانید و حوائجتون رو به مد نظر بیارید. مخصوصا گرفتاری ها از جامعه مسلمین، نابودی داعشی ها و وهابی ها در سرزمین سوریه، در سرزمین عراق و جاهای دیگر کشورهای اسلامی، از شرشون خداوند نگه بداره انشاءالله و مسلمین رو حفظ کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعا، و یک شپسو بلند اما یجیب المضطر و اذا دعا و یک شپسو اما یجیب المضطر و اذا دعا و یک شپسو اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء اللهم انا نسألك و ندعوك الهی به فاطمه الزهراء و ابیها و بغلها و بنیها و سر المستودع فیها یا الله 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 یا ارحم الراحمین به محمد و آلش قسمت می دهیم از سایه گناهانمون بریز آبروی ما رو در دنیا و آخرت مریز سلام ناقابل ما را به محضر مولامون امام زمانمون ابلاغ بفرما قلب نازنینش رو از ما خوشنود و راضی بگردان لباس فرج بر قامت زیبایش بپوشان مرضای مسلمین بالاخص مریضایی که مد نظر جمعیت شفای عاجل عنایت بفرمام خدمتگزاران به اسلام و مسلمین در هر مقامی هستند بر تأییداتشون بیفزام سایه بلند پایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار عواقب امور ما را ختم به خیر بفرمام و عجل فی فرج مولانا.